نوار پنجم بقیه مصاحبه با دکتر اعتماد قسمت سوم روز 27 اکتبر 1982.
و اما حالا برای اینکه برگردیم به سوالی که کردید که اصلا چرا اتم و در شرایط اون وقت ایران آیا لازم بود، آیا به این مقدار لازم بود، اینا بنده یه مداری مطالبی که بعدا کم کم روشن شد و اینا همه روز اول روشن نبود و به اصطلاح عوامل اصلی برخورد اعلیحضرت با مسئله، این که عرض میکنم برخورد اعلیحضرت با مسئله، ولی که اصلا این داستان بچه اعلیحضرت بود، یعنی باید فراموش نکنیم که ایده بود که در مغز اعلیحضرت نضج گرفته بود و اعلیحضرت با اصرار این ایده رو، دولت رو بردن به این راه که این ایده رو بری پیش و قبول بکن. بنابراین بعد گشت و منطق اساسی اعلیحضرت رو در این زمینه پیدا کرد که البته از بعد از اینکه بنده وارد کار شدم دیگه منطق دو طرفه بود، یعنی در اثر عمل و اکشن عمل سازمان انرژی اتمی با اعلیحضرت و الهام گرفتن از نیاتشون یواش یواش داستان روشن شد. نقطه حرکت اعلیحضرت در اصل قبل از اینکه حتی به فکر ایجاد سازمان انرژی اتمی بیفتن و استفاده از اتم در ایران، از این بود که در مذاکراتی در اوپک شده بود که سوابقش شناخته شده است و نظراتی که اعلیحضرت در سطح جهانی ابراز فرموده بودند که اصلا دنیا باید از این ایده صرف نظر بکنه که در این تولید انرژی باید یه سری موادی که در دسترس هست و آسون میشه استخراج کرد و سوزون، اینا رو به عنوان منابع انرژی تلقی بکنه و همینطوری با اون سرعتی که اینا رو مصرف میکردن مصرف بکنه تا یه روز ببینه که تمام شد. بنابراین حرکت اصلی اعلیحضرت این بود که منابع نفتی و گازی دنیا و حتی زغال سنگ، متأسفانه زغال سنگ به ما مربوط نمیشد برای اینکه ما زیاد نداشتیم، باید فوق العاده با ملاحظه به مصرف برسه و باید قبول کرد که اینا ارث و میراث بشریت هست که در طی میلیون ها سال تشکیل شده و شاید در تا میلیون ها سال دیگه بشر به اینا احتیاج داشته باشه. این حرکت اولشون بود. حرکت دومشون اقتصادی بود. در واقع فکرشون بود که انرژی که از نفت بیشترش عاید میشد در هر صورت در اون روز فوق العاده ارزون بود، یعنی نظرشون بود که اگر قرار بشه انرژی رو که اینقدر ارزون به دست میاد به سرعت مصرف بکنیم، اصلا این یک نوع دیستورشن و عدم سلامت در سیستم اقتصادی دنیا ایجاد میکنه. چرا؟ برای اینکه سیستم اقتصادی دنیا درست بگرده و راهش رو پیدا بکنه، بعد عواملی که اینپوت هایی که تو این اقتصاد ریخته میشه بعد بر اساس ارزش واقعیشون وارد داستان بشه و اگر انرژی که یکی از عوامل مهم میشه روی اصول اقتصادی مصرف نشه، اقتصاد دنیا به طور کلی دفورمه میشه و همطوری که شد و دیدیم بعدا نتایجش رو و الان میبینیم همین روزها در کشور صنعتی عواملش رو میبینیم. بنابراین نظرشون این بود که باید انرژی جای خودش رو پیدا بکنه در اقتصاد دنیا، نه به عنوان اینکه یه مقداری مواد رو به ارزان‌ترین قیمت از کشورهای دارنده بهره برداری کنن و بدن به کشور صنعتی مصرف کنن، بلکه باید انرژی در تعادل قرار بگیره با سایر عواملی که منتج میشن به تولید، سایر عواملش تکنولوژی، نیروی کار و مواد اولیه است از جمله اینش. بنابراین دومیش اقتصادی بود که البته اون هدفشون رو در اوپک یا در همزمان با اقداماتی در اوپک می‌فهمودن به دنیا گفته بودن و مطلبی نیست که بنده اینجا زیاد راجبش صحبت بکنم. نفت ارزون بود و ارزونیش نه تنها به کشورهای که منابع نفتی داشتن ضرر می‌زد، برای اینکه اون چیزی که باید در واقع حقشون داده میشه داده نمی‌شد، بلکه باعث می‌شد که فقط فشار کشورهای صنعتی به استخراج نفت گذاشته می‌شد و نفت ارزون رو استخراج می‌کردن و به اندازه کافی زمینه و تمایل برای مصرف سرمایه‌ها در جایگزین کردن منابع دیگر انرژی به جای نفت یا به جای گاز انجام نمی‌شد. پس چیز دومشون اقتصادی بود. عامل سومی که در مغز اعلیحضرت بود عامل سیاسی بود، برای اینکه انرژی رو به اون مفهومی که در ایران مطرح بود یا در دنیا الان مطرح هست از سیاست نمی‌شد جدا کرد و داشتن تعادل در زمینه تولید و مصرف انرژی میتونست یک موقعیت بسیار محکم سیاسی به یک کشوری مثل ایران بده. یک کشوری اگر مثل ایران صنعتی میشد و به مصرف انرژی زیاد احتیاج داشت و بعد منابع کافی در اختیار نداشت یا به قیمت مناسب و با وضع مناسب با تکنولوژی مناسب نمیتونست بهره‌برداری بکنه، به طبع یه مقداری در راه صنعتی شدن و جای خودش رو در دنیای صنعتی باز کردن گرفتار میشد. و بعدم تا زمانی که هنوز ایران به اون حالت صنعتی شدن شدید نرسیده بود، میدونیم که نفت برای ایران یه عامل سیاسی خیلی بزرگی بود، هم از لحاظ منفیش هم از لحاظ مثبتش، و بیگانه بودن نسبت به سایر منابع انرژی و به اصطلاح مسامحه در ایجاد عوامل تعادل در سیاست انرژیشون باعث میشد که ایران هم در واقع مثل یک کشور تک تولیدی که در واقع نفت باشه اونقدر در حیطه تسلط کشورهای بزرگ صنعتی قرار بگیره و اینقدر فقط به نفت وابسته باشه که بعد یه روز از سیاسی گرفتار دردسر بشه. بنابراین ایجاد تعادل در تولید و مصرف انرژی در ایران از لحاظ منابع مختلف هم یک جنبه سیاسی داشت، هم یک جنبه اقتصادی داشت، هم یک جنبه جهانی انسانی، و اونی بود که بالاخره این ارث و میراث چند میلیون ساله رو نباید تباه کرد، در واقع تعهدی بود نسبت به نسل‌های آینده. این ایده های کلی الازم. اون چی که از لحاظ همکاران بنده و در سازمان انرژی مطرح بود اون ور داستان بود. اون ور داستان این بود که تجربه کشورهای مختلف نشون میداد که اگر مملکتی به طرف یک تکنولوژی تازه در زمینه انرژی بخواد قدم بذاره، حالا که عرض میکنم تکنولوژی تازه لزوما اتم نیست، هر انرژی تازه‌ای حداقل 30 سال طول میکشه تا اون کشور بتونه از ابتدای کار شروع کنه، تمام عوامل تکنولوژی و زیربنایی رو درست بکنه، در دستش بگیره، کادر رو تربیت بکنه، تأسیسات رو ایجاد بکنه و از حد برنامه ریزی اولیه و به اصطلاح بار اولیه که از لحاظ اقتصادی هر حرکتی رو ناجور میکنه بگذره و به سرعت به اصطلاح کرازیر برسه، یعنی به جایی برسه که تولید انرژی دیگه گرفتار بار بعضی فشارهای زیادی نباشه. حالا این فشار زیادی فرض بفرمایید که ایجاد زیربناهایی است که لزوما به انرژی مربوط نمیشه، تربیت کادر یا ایجاد صنایع وابسته است، اینا همه به اصطلاح فعالیت‌هایی است که در این مملکت باید بشه و اگر تمام هزینه اونا رو آدم بخواد به روی قیمت انرژی که در سالهای اول تولید میشه بذاره، البته اون انرژی خیلی گرون تمام میشه، میخواد اتم باشه، میخواد نفت باشه، میخواد زغال سنگ باشه، میخواد سایر خورشیدی باشه یا سایر منابع انرژی. بنابراین این مملکت باید چندین سال سرمایه گذاری بکنه تا با در دست داشتن اون امکانات بعد بتونه اون انرژی رو به طور به نحوی که میخواد و به مقداری که میخواد و به قیمتی که باید در بازار مفهوم داشته باشه ایجاد میکنه. در فرانسه این کار 30 سال طول کشید، یعنی حتی بیشتر، 30 و اندی تا شاید میشه گفت که از 2 سال پیش 3 سال پیش انرژی اتمی در سطح وسیع در فرانسه تولید میشه، به قیمت اقتصادی تولید میشه، مملکت تکنولوژیش داره، زیربناش رو داره و میتونه بگه که من حالا در اون موقعیتی هستم که میتونم انرژی اتمی رو به عنوان یه منبع انرژی در مملکت تلقی بکنم، تو برنامه هاشون وارد بشه، حساب کتابش درست باشه و دولت هم بتونه تصمیم بگیره. در کشوری مثل هند که از 1948 شروع کردن هنوز به اونجا نرسیدن، یعنی هنوز هند در اون وضعی نیست که بگه من عوامل لازم رو در دست دارم الان میتونم انرژی اتمی تولید بکنم، اینم هزینه شه، اینم شرایطش، هنوز به اونجا نرسید. ژاپن احیانا یه چیزی در حدود 25 سال طول کشید تا تونست به اون حد برسه، هنوزم البته طیف امکاناتش در ژاپن تکمیل نیست و نمیتونیم بگیم که ژاپن احزاز انرژی اتمی اون تحول لازم رو انجام به دست آورده که بتونه الان همه کاراش رو انجام بده. بنابراین این نوع تکنولوژی بسیار طویل مدته و بعد مدت‌ها روش کار بشه تا یه مملکتی بتونه بگه که اینا در دست داره. این مدت برای ایران در حدود 30 سال ما تخمین می‌زنیم. حالا این 30 سال رو در نظر بگیریم و با امکانات ایران مقایسه کنیم. تمام پیش‌بینی‌های راجع به تولید نفت در ایران نشون میداد که تا سال 1990 احیاناً 88-90 با اون ریتمی که نفت استخراج میشد ایران میتونست تمام تولید رو نگه داره، ولی از اون سال به بعد کم کم تولید ایران پایین میامد و چون مصرف مواد نفتیش بالا میرفت پیش‌بینی میشد که در سال 1995 احیاناً ایران دیگه نفت می‌صادره، یعنی حد امکان صادر کردن نفت در ایران بیش از 1995 دیگه تقریبا دیده نمیشد. بنابراین نفت ایران عمرش کوتاه‌تر از اون مدتی بود که لازم بود برای اینکه ایران به تکنولوژی هسته‌ای دست پیدا بکنه و بگه خب من حالا میتونم یک سهم مهمی از انرژی مملکتمون از اتم به دست بیارم. گاز البته در مملکت به مراتب بیشتر از اتم بود، بیشتر از نفت وجود داشت، ولی گاز مشکلات بسیار فراوان داره استفادهش که اونم حالا جای بحثش نیست، ولی گاز در یک نقاط خاصی در ایران تولید میشه، منابعش هست و انتقال گاز و ایجاد یک شبکه سرتاسری توزیع گاز در مملکت فوق‌العاده مسئله مشکلی است، هم از لحاظ تکنولوژی، هم از لحاظ هزینه و هم احیانا از لحاظ باروری اقتصادی نهایی که هنوز محاسبات دقیقی در این زمینه نبود که در ایران بالاخره چطوری در منابع در نقاط مختلف میشه از گاز استفاده کرد و قیمت اون گاز چی میشه. ولی در هر صورت دولت طی این برنامه بود و رفته بود و الان هم نتایجش مشخص هست. دولت یکی از فشارهای اساسیش روی گاز بود، هم به صورت مصرف به صورت گاز، هم مصرف به صورت انرژی. و در سالی که در سال قبل از انقلاب برنامه های ایجاد نیروگاه برقی که با گاز کار بکنه بسیار زیاد بود و از برنامه انرژی اتمی کوچکتر نبود، بنابراین در اون زمینه هم دولت رفته بود پی این که از گاز استفاده بکنه، از جمله مثلا نیروگاه نکا در شمال ایران که 1600 مگاوات قدرتش بود اصولا باید تمام شده بود و الان باید مورد بهره برداری قرار بگیره، یعنی در سال آخر انقلاب تقریبا تکمیل بود، تقریبا تکمیل بود، هنوز بعضی واحداش به کار رفت. بنابراین علارغم اونایی که میگن که چرا ایران پی گاز نمیرفت، بنده میگم که پی گاز رفت، منتها مصرف انرژی در ایران به سرعتی پیش میرفت و دیالکتیک منابع مختلف انرژی با هم به نحوی بود که نمیشه به صورت مطلق آدم بگه که گاز یا اتم یا نفت، همچه سوالی وجود نداره. یه مملکتی که امکانات مختلف داره باید از منابع انرژی متنوع استفاده میکنه. نفت هم دوری که عرض کردم کم میشد. البته همیشه نفتی که به مصرف تولید برق میرسید و در آینده هم بعد میرسید نفتی بود که از به اصطلاح نتیجه کار پالشگاه های مملکت بود که بقیه اون چیزی موادی که میموند به عنوان بای پروداکت اون رو مصرف تولید برق میکردن و بنابراین اون همیشه ادامه داشت. این هرچی مصرف بنزین و نفت در مملکت بالا میرفت یه سهمی هم میموند برای تولید نفت تولید برق. ولی اون همطوری که قبلا عرض کردم در برنامه 20 سال مطرح شده بود کافی نبود، باید از نفت استفاده میشد که میشد، باید از گاز استفاده میشد که دولت پیش بود و اتم هم بعد مکمل این داستان بود. انرژی هیدرولیک هم که در پیش بودن از جمله سدهایی که روی رود کارون ساخته شد و یا در برنامه بود که ساخته میشه. ما به طور کلی
در این زمینه نفت، گاز و انرژی هیدرولیک منابعش در مملکت وجود داشت، در حالی که در مورد اتم نبودن منابع یا احتمالا نبودن منابع شناخته شده در اون زمان آیا باعث نمی شد که وابستگی ایران به ممالک دیگه زیاد بشه؟
بله درسته، ما منابع انرژی اتمی نداشتیم ولی بعدی دستم منابع انرژی اتمی چی هست؟ منابع انرژی اتمی اصل مطلبش تکنولوژی، یعنی برعکس اون چیزهای دیگه که منابعش نفت یا گازه، یه ماده بسیار با مقادیر بسیار زیاد باید توش ریخته بشه، انرژی اتمی اینطور نیست. انرژی اتمی منبع اولیه اساسیش تکنولوژی. مفهوم این حرف این هست که در هزینه تولید یک کیلووات ساعت برق اون چی که مهم هست تکنولوژی و تأسیساتش. منبع انرژیش که ایرانیوم باشه خیلی درصد کوچکی رو از این هزینه تشکیل میده. شاید ایرانیوم به اصطلاح بر حسب موارد مختلف آدم بتونه بگه در حدود 5-7 درصد از هزینه یک کیلووات ساعت رو فقط ایرانیوم تشکیل میده. بنابراین بیش از 90 درصدش تکنولوژی، تأسیسات، سرویس های مربوط به این داستان. یعنی انرژی اتمی خیلی کمتر از انواع دیگر انرژی به اون ماده اولیه که اورانیوم باشه وابستگی داره، ولی در هر صورت وابستگی داره. این یه مقدار یک قسمت از پاسخ سوال. قسمت دیگرش این که خب در هر صورت اون اورانیوم بستگی ما رو باز ایجاد میکرد. اولا که تمام دلایل نشون میداد که ایران باید اورانیوم داشته باشه، شواهد زمین شناسی این رو نشون میداد و ما خیلی زود به سرعت رفتیم که اینی که در ایران یورانیوم پیدا بکنیم و امیدوار بودیم که پیدا کنیم. حالا اون داستان دیگری است که بعد میرسیم. ولی در اون روز در دنیا و هم امروز یورانیوم چیز نادری نیست و نبود، بنز کافی در دنیا بود و خیلی راحت، و چون یورانیوم چیزیست که خیلی آسون میشه خرید و انبار کرد، هیچ هزینه نداره، ایران خیلی میتونست راحت میتونست برای مصرف چندین سالش با آسونی ایرانیوم بخره و انبار بکنه. همین کارم شد. یعنی در سال آخر انقلاب ما شاید در حدود مصرف 10-12 سالمون رو در دست داشتیم، یعنی طبق قرارداد که داشتیم ایرانیوم خریده بودیم و همینطوری داشت ادامه پیدا میکرد و اضافه میشد. بنابراین مشکل خیلی بزرگی نبود که ایران با امکانات مالی اون وقتش بتونه در صنعت ایرانیوم دنیا دست بندازه یا قرارداد خرید ایرانیوم داشته باشه به طریقی که مصرف 10-15-20 سالش رو قبلا تامین بکنه. خیلی راحتی بود. ما تا اون حدش که کردیم و همطور که عرض میکنم شاید 10-12 سالش رو داشتیم و بقیه‌اش هم داشتیم تامین میکردیم. کشورهای دیگر همین کارو میکنن. این صرفا این داستان به ایران مربوط نیست. کشورهای دیگری که تحت میرن اونها منابعش ندارن. مثلا کشوری مثل ژاپن یا آلمان یا انگلستان اصلا ایرانیوم در مملکتشون ندارن. ولی تامین ایرانیوم از منابع دنیا خیلی کار راحت تری حتی از نفت. به علت اینکه نفت مقادیر زیادی لازم دارید، اورانیوم مقادیر کمی لازم دارید، نفت حملش، انبار کردنش مثلا فوق العاده مشکله، ولی که اورانیوم خیلی راحت یه مملکتی میتونه مصرف حتی 30 سالش هم انبار بکنه، هیچ نه هزینه‌ای داره نه مشکل فنی. بنابراین ایران در اون موقع این امکان داشت که تا حد ممکن از این نوع وابستگی پرهیز بکنه، ولی در هر صورت هر نوع صنعت جدیدی در ایران وابستگی رو ایجاد میکرد. یعنی اینو نباید پنهان بکنیم که ایران میتونست به یه صنعت بزرگ بره، حالا میخواد ذوب آهن باشه، میخواد نمیدونم حتی خود نفت باشه، خود نفت میدونیم که تا چه حد وابسته بودیم به تکنولوژی خارجی یا انرژی اتمی یا الکترونیک یا سایر مسائل. در هر صورت مملکتی که در حال رشد صنعتی هست و تمام تکنولوژی رو در اختیار نداره وابسته است. در این زمینه هم ما وابستگی داشتیم، ولی وابستگی که بیش از وابستگی های صنایع دیگر باشه به اون مفهومی که بعضی فکر میکنن نه، برای اینکه در نفس به اصطلاح اون حساسیتی که مردم نسبت به اتم دارن، اصلا نسبت به لغت اتم دارن، یه بیمی نهفته است که اون بیم این سوال ایجاد میکنه که چرا وابستگی و تا چه حد و این نتیجه وابستگی چی هست. حالا بنده بعد که در زمینه برداشته مختلف سیاسی که در انرژی اتمی داشتیم و روابطی که با سایر کشورها داشتیم این رو بیشتر باز خواهم کرد. من به طور کلی معتقد هستم که اگر یک مملکتی آگاهانه و زیرکانه برنامه‌ش رو بریزه و عوامل مختلف استقلال نسبی تکنولوژیک رو فراهم بکنه، وابستگی انرژی اتمی چیزی جز وابستگی هایی که در سایر سکتور صنعتی هست نیست و در هر صورت اگر در ایران اورانیوم پیدا می کردیم که حتی اون وابستگی مربوط مواد اولیه هم از بین می رفت و احیانا اگر برای فروش هم پیدا می کرد، برای صادرات هم اینقدر پیدا می کردیم که برای صادرات هم می بود، تازه می تونستیم یه مقداری از وابستگی های تکنولوژی تونم با در دست داشتن اورانیوم جبران بکنیم که بعد که به اورانیوم رسیدیم بعد عرض میکنم. بنابراین بله وابستگی، ولی نه به اون مفهومی که آدم ازش بترسه. مسئله قابل تحملی بود، مشروط به این که همه عوامل این امر رو دانسته و آگاهانه آدم راجبش مطالعه بکنه. حالا یک سوال دیگه مطرح میشه به صورت نسبی. در واقع ما میتونیم یه حساب یه جور دیگه بکنیم، حالا اگر روی وابستگی یا احیانا اهرم سیاسی یه مملکت نسبت به سایر کشور بخوایم بحث بکنیم. فرض بکنید که ایران فشار می آورد روی نفتش و نفتش خیلی زود تمام شد، و فرض بکنیم که از طرف دیگه به سرعت می رفت برنامه تولید انرژی از منابع دیگر و این بهش امکان می داد که یه مداری کمتر نفتش در مملکت مصرف بشه. چون درسته که در اون وقت که ما شروع کردیم مصرف داخلی مملکت 1/10 کل تولید نفت مملکت بود و در واقع 9/10 صادر می شد، ولی این نسبت به سرعت تغییر داشت می کرد. یعنی در از چند سال این به 50-50 می رسید و در عرض چند سال بعدش برعکس می شود. بنابراین یه روزی می رسید در حدود سالهای 90 احیانا 1990 که مصرف داخلی ما قسمت اعظم تولیدمون رو می خورد. حالا فرض بکنیم که اون مقدار مصرف داخلی رو یه مقدارش رو می تونستیم از اتم رو جایگزین بکنیم و نیروی اتمی رو مصرف بکنیم، بنابراین اون مقدار نفت ما بیشتر می داشتیم که یا نگه داریم یا صادر بکنیم، و اونجا دقیقاً دو مرتبه اهرم سیاسی به نفع ما کار میکرد. یعنی در قبال این که در زمینه اتمی یه مقداری وابستگی پیدا میکردیم، در قبال اون از اون از طرف دیگه یه مقداری نفتمون آزاد میکردیم که میتونستیم احیاناً یه نقش سیاسی در بازار انرژی دنیا داشته باشیم. این که در کدوم نقطه به اصطلاح اپتیموم این کار کجاست و چقدر اینا رو چطوری آدم میتونست با هم میزون بکنه که در بهترین شرایط از لحاظ وابستگی و یا اهرم سیاسی نسبت به خارجی داشتن کجا باید بیستیم، البته نمیشد حساب کرد. نه اینکه اگر هم حساب میکردیم در عمل میشد اونو اونطور که باید اجرا بکنیم. محدودیت هایی داشتیم از لحاظ انرژی اتمی، از لحاظ انرژی خورشیدی، حالا من چند کلمه بعد شاید راجع به انرژی خورشیدی هم بگم. محدودیت هایی بود از لحاظ زمان و از لحاظ امکانات که بالاخره نمیگذاشت ما اون نقطه اپتیموم پیدا کنیم. ولی فقط منظور از جواب دهنده این هست که اونایی که فکر میکنن اتم لزوماً ما رو وابسته به خارجی میکرد، نه جواب دهنده این هست که لزوماً نه. از لحاظ اقتصادی، حالا از لحاظ اقتصادی اگر بخوایم بررسی بکنیم، دو تا نقطه حرکت و مقایسه برای ما بود. یکی هزینه تولید برق از انرژی اتمی و مقایسهش با تولید برق از منابع دیگر در کشورهای صنعتی. یعنی ما بعد نگاه میکنیم ببینیم در کشورهای صنعتی که نفت از ما میخریدن، بنابراین به قیمت بین‌المللی میخرید، اتم چطوری با منابع دیگر انرژی مقایسه میشد. مطالعاتی که در همه کشورها شده بود، محاسباتی که شده بود و الان هم جریان داره، نشون بود که در اون وقت در کشورهای مثل امریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، ژاپن و سایر کشورها، احیانا سوئیس، سوئد، بلژیک، انرژی اتمی ارزان‌تر از سایر منابع تمام شد. حتی قبل از چهار برابر شدن قیمت نفت در 1973-74 در کشورهای امریکا، فرانسه، انگلستان، اتم تقریبا کمپتیتیو بود. این که عرض میکنم تقریبا دلیلی که اون وقت هنوز زود بود، یعنی اینقدر زمان نگذشته بود که محاسبات نشون بده که واقعا کمپتیتیو، ولی خارج از به اصطلاح اون حد عادی تولید انرژی در این کشورها نبود، به همون علت که انگلستان مثلا کشوری بود که از همه زودتر نیروگاه اتمی در انگلستان ایجاد کرد، قبل از اینکه اصلا قیمت نفت چهار برابر بشه و این نیروگاه ها کار کردن، انرژی دادن، الان هم انرژی میدن. پس معلوم میشه که این صنعت در کشور صنعتی امکان پذیر بوده از لحاظ اقتصادی و بارور، و به همین علت هم این همه سرمایه‌گذاری کرد. در سال 1974-75 در امریکا هر سال 25,000 مگاوات سفارش تازه برق اتمی داده میشد. این نشون میده که در اون موقع تا چه حد، و اینا شرکت خصوصی بودن، دولت نبود، این نشون میده در اون موقع پرسپکتیو باروری اقتصادی اتم تا چه حد بود. نه تنها 25,000 مگاوات انرژی اتمی سفارش داده میشد، بلکه تقریبا انواع دیگر انرژی مطرح نبود، خیلی کم، یعنی تقریبا تمام سفارشات جدید انرژی اتمی بود. پس این نشون بگیر در این موقعی صنعت تا این حد از آزادسازی بار بود. این ضابطه خارجی شد. از لحاظ داخلی مقایسه هزینه تولید برق و وسیله اتم فوق‌العاده مشکل بود به دو علت. یکی این که ما هنوز سابقه تولید برق از منابع مختلف انرژی، یعنی نفت و گاز، به اندازه کافی در اشد وسیع نداشتیم که بتونیم اصلا هزینه‌اش رو اونجوری که باید حساب بکنیم. یعنی اغلب کارخونه‌ای که در ایران گذاشته شده بود کارخونه کوچیک بود که هزینه‌اش بسیار بالاست و قابل مقایسه نیست با کارخونه‌های بزرگ. فقط در این سال‌های آخر بود که واحدهای بزرگ به کار گذاشته بودن که اونام هنوز تازه شروع به کار کردن یا در دست ساختن بودن و به اونجا نرسیده بود که ما یک آمار بسیار دقیق چند ساله داشته باشیم که ببینیم چقدر به وسیله نیروگاه بزرگ برق مصرف شده، چقدر هزینه داشته و هزینه‌اش بیرون میره. بنابراین حتی هزینه تولید برق سنتی از نفت و گاز در ایران روشن نبود قیمتش که بتونیم اتم رو با اون مقایسه بکنیم. یکی از گرفتاریاش این بود. گرفتاری دومیش این بود که طرحهایی که در ایران اجرا میشد گرفتاری اساسی بودن. یکیش اینی که در نقاط مختلف ایران زیربناهای لازم وجود نداشت. مثلا اگر در یک جا میخواستن کارخونه برق بذارن، دولت بعد جاده میکشید، آب پیدا میکرد میآورد، نمیدونم کارگر میآورد، کارگر خونه میخواست بعد بر اونا خونه مسکن بسازن و امکانات مختلف دیگه، پل بزنن، نمیدونم بر حسب هر پروژه یه مدار زیادی فعالیت های جانبی باید میشد که اصلا در اون منطقه بشه ساختمون کرد، نیروگاه ساخت. و این هزینه هم البته از بین نمی رفت، برای اینکه هزینه ها خودش عاملی بود در آباد کردن مملکت و ایجاد تأسیسات مختلف، ولی بالاخره این هزینه رو اگه قرار بود دولت روی دوش تولید انرژی می گذاشت، تولید انرژی گرون تموم شد. تمام واحدهای بزرگ برق مملکت همشون یه مقدار زیادی هزینه های جالبی داشت که در کشور صنعتی به اون حد وجود نداره، ولی که اینا همه جا همه چیز داره. در زمینه انرژی اتمی هم همین مسئله مطرح بود، حتی به صورت شدیدترش، و بنابراین محاسبه یک نرم به اصطلاح عادلانه هزینه تولید کیلووات ساعت در ایران غیر ممکن بود. در سالهای آخر ما چندین بار خواستیم این کار رو بکنیم، هر دفعه با این مشکل روبرو می شدیم که کارخانه‌های ایران در نقاط مختلف، کارخانه برق در نقاط مختلف ساخته شده، شرایط مختلف داره، هر کدوم هزینه های اضافی مختلف داره، و نتونستیم بالاخره یه رقم خیلی معقولی رو به صورت متوسط مملکتی به اون ترتیب بیرون بیاریم و تجربه کافی هم در این زمینه نبود. بنابراین در مملکت برای ما مقدور نبود که خیلی روشن بیایم هزینه تولید انرژی اتمی رو حساب بکنیم، هزینه تولید انرژی دیگر حساب بکنیم، اینا رو کنار هم بذاریم بگیم این اقتصادی تر از این. مثلا اینکه انرژی اتمی هنوز تجربهش نداشتیم، انرژی اتمی بعد از اینکه یه مقداری تأسیسات ایجاد بشه و بعد مدتی برق به دور راه بیفته و اینا، تازه میشه هزینه‌اش رو حساب کرد. الان در کشور اروپایی تازه میتونن اصلا راجع به انرژی هسته‌ای و هزینه‌اش صحبت بکنن، اونم تازه بعضی شک دارن که این چقدر نمیدونم هزینه تحقیقاتی که میکنن بعد به حساب گذاشته بشه، چرا هزینه چه مقدار هزینه های دیگری که باز به صورت جانبی دارن بعد حساب بشه نشه، نمیدونم نرخ بهره رو چطوری بگیرن. خلاصه یه مقدار مسئله هست که در اروپا هم هنوز مطرح هست، در اون روز ایرون و در قالب اقتصاد مصنوعی که ایرون داشت مطلقا معلوم نبود. این که از میکنم اقتصاد مصنوعی و این که اصلا اقتصاد انرژی در ایران اقتصاد بازار نبود، همش دست دولت بود، اقتصاد بازار نبود که بشه حساب کرد. دولت مثلا نفت و به نیروگاه های تولید برق میداد، قیمت نفت مصنوعی بود، دولتی بود قیمتی بود که دولت خودش میگذاشت میداد، قیمت بازار که نبود، فوق العاده از قیمت اصلی که روی بازار میشد اون نفت و فروخت پایین تر بود، یا گاز همینطور، همینا قراردادی بود و در دست دولت. بنابراین بازار آزاد انرژی نبود که اصلا ما بتونیم حساب بکنیم، مونده بود به اینکه سیاست دولت در این زمینه ها چی باشه. پس هزینه به اصطلاح کیلووات ساعت برق به اون مفهوم اقتصادی بازار آزاد در ایران در اون روز معنی نداشت، حالا یه روزی ممکن بود کم کم معنی پیدا میکرد. بس ما از این چیز محروم بودیم که دقیقا بتونیم به دولت پرونده خیلی صاف و پاکی نشون بدیم، بگیم که انرژی اتمی از نفت یا از گاز از اون طرف تمام میشه یا گرونتر تمام میشه، اصلا مطلقا در قابل اقتصاد اون روز ایران بقیه بندی مسئله مطرح نبود به این ترتیب. فقط چیزی که میتونستیم بگیم این بود که اگر در کشورهای دیگر انرژی اتمی از لحاظ اقتصادی قابل قبول هست و حتی ارزان‌تر از نفت، به مراتب ارزان‌تر از نفت تمام میشه، و اگر ما نفتمون رو بازار بین‌المللی به اون قیمت می‌فروشیم فرق نمی‌کنه، بالاخره اون نفت همون قیمت هم در داخل ایران داره، پس انرژی اتمی هم در ایران حداقل از اونای دیگه گرون‌تر تمام نمیشه که ارزان‌تر هم تمام میشه. ولی این هیچ کس نمیتونه ثابت بکنه. قرض ارز بندی اگه یکی بیاد بگه شما حساب کردین، بنده با تمام محاسبات کردیم هیچ وقت به این نتیجه نرسیدیم که بتونیم درست در دولت روشن بکنیم که قیمت اینا چطوری با هم مقایسه میشه. اصلا تشریحات اون روز ایران غیر ممکن بود. بنابراین یک عامل اقتصادی مهم هم بود، ضمن اینکه ما نمیتونستیم ثابتش بکنیم با مقایسه با کشورهای دیگه، خیلی محسوس بود که انرژی اتمی از لحاظ اقتصادی برای ایران باربره، به صورت طویل مدت البته، نه در سالهای اول.
ولی یه مسئله مطرح نمیشد که از یک طرف به دلایلی که مربوط به وضع به خصوص زلزله خیز بودن ایران هست و از طرف دیگه به دلیل اینه که هزینه های زیربنایی دیگری به جز مسئله زلزله خیز بودن، هزینه های فوق‌العاده دیگری رو باید متحمل می شدیم تا این مراکز نیروگاه‌های انرژی اتمی ساخته بشه که ظاهراً قیمتش خیلی بیش از مراکز مشابه در خارج بود. آیا این عامل در اقتصادی بودن نیرو موثر نبود، در جهت منفی موثر نبود.
عرض کنم که
در معذرت میخوام، حتی در اون زمان مطرح بود که این کار ممکن اصلا اقتصادی نباشه و از نظر مسائل ایمنی خطرات بزرگی رو برای مناطقی که نیروها درش ساخته میشه، جز مسائل خطراتی که اصولا در همه جا مطرح میشه، به وجود بیاد.
بله درسته، ولی این مسئله رو باید به این ترتیب دید که اولا تنها ایران زلزله‌خیز نبود در دنیا، کشورهای دیگری که به سرعت رفتن پی انرژی اتمی مثل ژاپن، مثلا ژاپن، تمام ژاپن زلزله‌خیزه. بنابراین مسئله برای کشوری مثل ژاپن هم مطرح بود. ژاپن مملکتی است که خیلی سریع شروع کرد به نیروی اتمی گذاشتن و الان هم خیلی برنامه وسیعی داره. الان قسمت قابل ملاحظه از بقیه کشور ژاپن از انرژی اتمی تامین میشه و برنامه توسعه‌اش هم دارن. حالا یه مقداری گرفتار شده اون مسئله دیگه است. بنابراین مسئله انرژی، مسئله زلزله، میخوام بگم خود به خود یه مسئله نیست که آدم فکر کنه که این بعد یه مملکتی رو بیاره که صرف نظر بکنه، ولی بعد این مسئله رو حل کرد. خود امریکا در کالیفرنیا مثلا جاهای خیلی زیادی هست که زلزله خیزه و در اونجا هم نیروگاه‌های اتمی گذاشتن، از جمله این نیروگاه اتمی که الان در دیابلو کانیون هست در امریکا که به عنوان مثال همه جا گفته میشه، برای اینکه از زلزله خیزترین نقاط دنیاست و در اونجا ساختن. البته اونجا حالا یه مسائلی تولید کرده از سیاسی، اون امر دیگه است. بنابراین در مسئله زلزله ما تنها نبودیم در دنیا، ولی این که زلزله خیزی ایران هزینه ایجاد نیروگاه اتمی رو بالا می‌بره بدون شک درست. حالا به چه نسبت بالا می‌برد، چقدر و چطور، اون مسئله بود که به هر نقطه مربوط بود که کجا چقدر زلزله خیزی چقدر باشه، شرایطی چقدر باشه، دسترسی به اونجا چقدر باشه. تنها زلزله نبود، گرفتاری دیگر ما کمبود آب بود در اغلب نقاط ایران، زلزله خیزی دومیش، ارتباط و دسترسی محل سومیش. این سه تا عامل اساسی بود که در نه تنها در عملی بودن اصلا یه نیروگاه در یک نقطه مؤثر بودن، بلکه اگرم عملی بود در هزینه های ایجاد نیروگاه مؤثر بودن. این سه تا خیلی مهم بود. مسئله زلزله از لحاظ اقتصادیشو جواب مشخصی بنده ندارم براش، یعنی به همون علتی که عرض کردم هیچ وقت ما فرصت اینی که بتونیم دقیقا تعیین بکنیم که زلزله خیزی تا چند درصد احیانا به هزینه این داستان اضافه میکنه به اون حد نرسیدیم، ولی که همینطور که از مهنم نقاط مختلف هم شرایطشون مختلف.
مثلا بوشهر، مرکز بوشهر، آیا یه مرکز مشابه، اگه اشتباه نکنم دو مرکز 1100 مگاواتی بودن، دو مرکز مشابه با یه چنین قدرتی در جای دیگه چقدر تموم میشد و در ایران چقدر؟
نه ممکنه بفهمید که اگر بوشهر زلزله خیز نبود هزینه شاید پایین میامد، به این ترتیب بگیم. برای اینکه اصلا هزینه ایجاد نیروگاه در بوشهر به دلایل مختلف با جای دیگر دنیا قابل مقایسه نیست، یکیش زلزله است. من فکر میکنم که در حدود 7 تا 8 درصد هزینه ساختن نیروگاه بوشهر تابع زلزله خیزیش بود.
درصد بالایی نیست،
درصد خیلی بالایی نیست، یعنی هنوز توی اون مارجین است که عدم مشخص بودن قیمت انرژی اتمی در ایران یه حالی نامعلوم دورش نگه می‌داره، یا اگه طور دیگه بخوایم بگیم هنوز توی مارجین است که انرژی به هزینه تولید انرژی هسته‌ای در سایر کشورها نسبت به هزینه تولید انرژی به وسیله نفت داره. مثلا به اینکه نه تنها اینا تفاوت داره، بلکه خودشون هر کدومش یه مارجین داره که تو اون مارجین داره نوسان میکنه بر حسب جاش، بر حسب موردش، بر حسب تکنولوژی مختلفش. هنوز در اون حدود، ولی باید قبول میکردیم که یکی از تنگناهای ایجاد نیروگاه‌های اتمی در ایران و استفاده از انرژی اتمی در ایران زلزله‌خیز بود مسلماً. یکی از عواملی که احیاناً هزینه این کار رو بالا می‌برد زلزله بود. بنابراین بعد قبول می‌کنیم که چند درصد احیاناً هزینه‌ها بالا بره و بعد مخصوصاً بیشتر مطالعه می‌کردیم جاهای بهتری رو پیدا می‌کردیم که این هزینه پایین‌تر بره و این کار رو در سطح وسیع بعداً شد که باز اونجا ممکنه برسه. ولی اگه برگردیم از جنبه به صدا هزینه‌شو کنار بذاریم، جنبه ایمنیشو در نظر بگیریم، بنده میتونم بگم که کاری که در بوشهر شده بود به مفهوم واقعی کار زیادی بود از لحاظ ایمنی. یعنی ما به هزار یک ملاحظه‌ای که هم جهانی هم از لحاظ داخلی به قدری ضریب اطمینان ایمنی بوشهر رو بالا گرفته بودیم که بقیه بنده لوکسی بود برای مملکت. ولی خب در اون زمان با اون شرایط بین‌المللی و با اون شرایط داخلی مجبور بودیم این کار رو بکنیم. مفهوم از این که لوکس بود یعنی این تأسیسات نسبت به احیانا خطرات احتمالی خودش بیش از هر تأسیسات دیگری در ایران بود رعایت ایمنی داری شده بود، از جمله شهر تهران. شهر تهران 4 میلیون نفر جمعیت درش زندگی میکرد، هیچ نوع رعایت ایمنی درش نشده بود. بنده خودم یک گسستگی زمین شناسی در تهران به چشم دیدم، از وسط تهران میگذشت و این گسستگی عامل زلزله است و تهران در یه منطقه زلزله خیز بنا شده و هیچ کدوم از تأسیساتی که در تهران هست اصلا رعایت ایمنی بر علیه زلزله درش نشده. یعنی اگر یه زلزله در تهران می آمد با اون قدرتی که احیانا ممکن بود اتفاق بیفته در تهران، شاید 1 میلیون نفر کشته می شد.
برای بوشهر از نظر چه درجه زلزله خیزی مثلا چه درجه ریشتر پیش بینی شده بود که اگر مرکزش بیسانترش در همون منطقه باشه این تأسیسات از لحاظ ایمنی بازم قابل قبول باشه؟
نیروگاه بوشهر برای یه زلزله به اصطلاح تعریضی شده بود که اگر زلزله در بدترین نقطه به قدرت 7 درجه ریشتر می آمد این نیروگاه باید ایمن می بود. مفهومش این نیست که نیروگاه هیچ آسیبی بهش نمی رسید، ولی از لحاظ خطراتی که برای مردم داشت کاملا ایمن بود، یعنی محاسبه برای 7 شده بود. و در بوشهر رکورد 7 هیچ وقت نداشتیم، چون تنها عامل چیز نیست، تنها عامل قدرت زلزله نیست، عامل دیگه‌اش فرماسیون ژئولوژیک اون منطقه هست که چطوری اینو انتقال میده. با ترکیب این دو عامل تقریبا میخوام بگم که ما به مراتب بالاتر از اون چیزی که اصلا در بوشهر ممکن بود به طور تئوریک اتفاق بیفته این رو رعایت ایمنی کرده بودیم و با هزینه زیاد. یعنی اگر واقعا گرفتاری‌های اجتماعی سیاسی در این زمینه نمیده بود، بنده فکر میکنم این هزینه رو بی خود کردیم، ولی خب از لحاظ مملکتی لازم بود. حالا اگه برگردیم باز به